همین گونه حالا چون به حکمران ها هم اشاره کردید، یکی دو روز پیش، امروز جمعه، آره، حوالی عصر چهارشنبه خبری در حقیقت منتشر شد از بدنه شورای شهر که دو طرح در دست اقدام است که تا یکی دو هفته دیگه مسئله کم آبی تهران رو برطرف میکند. کمی عجیب بود حداقل برای من شنیدن و خواندن این خبر، این که در تمام این سالها آیا این طرح‌ها قابلیت اجرایی شدن نداشت یا این طرح‌ها رو نگه داشته بودن برای رسیدن به چنین مواقع بحرانی در حوزه شرایط آب و بعد اجراش بکنن، یا شاید فقط به شکل مسکنوار این روایت‌ها عنوان شده.
آقای علی مسرور، آقای خرمی، آقای علی مسرور از منطقه 5 تهران نوشتن برای نجات آب اگر می‌خواید کاری کنید درباره چمن آب دادن شهرداری‌ها هم فکری بکنید و تدبیری بیاندیشید.
بسیار عالی.
پیام ولایت.
همه و همه بدانن لینصرن الله من ینصر، خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد.
رسیده فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون. هیدار هیدار.
کشتار از هر طریقی قطعا حرکت و روشی مذموم است و اگر درباره تفاوت انسان با سایر جانوران صحبت میکنیم، مقوله‌ای به نام تعقل و آنچه که قوه اندیشیدن هست ما را از بقیه حیوانات جدا میکنه. حیوانات اگر شکاری میکنند و کشتاری بر اساس غریزه است، اما اگر انسان این کار انجام بده با علامت سوالهای مختلفی مواجه. اما وقتی داریم درباره نسل کشی صحبت میکنیم، اما از طریق گرسنگی، شاید کسی که داره این کار انجام میده در مقام کالبد انسانی تعریف میشه، اما نمیتوانیم روحیه او رو، اندیشه او رو در این مقام، مقام والای انسانیت تعریف و تعبیر بکنیم. درباره مؤلفه نسل‌کشی مردم فلسطین از طریق گرسنگی، افتخار میزبانی از صدای گرم جناب مجید گودرزی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی رو داریم. جناب گودرزی صبحتون به خیر باشه، به وقت گفتگو در شبکه رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم جناب فرخی. اگه اشتباه
نکنم خرمی هستم، بزرگوار
جان.
خرمی هستم، قربان. خرمی
جناب، خرمی عزیز، حال تو خوبه؟
مهربانی تو عزیز،
ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید. بله، همجوری که شما فرمودید، واقعا اتفاقاتی که در غزه داره اتفاق میفته دیگه از دایره انسانیت خارج شده و انسانیت واقعا شرمنده شده، چون به هر حال اون اتفاقات اتفاقات بسیار ناگواری هست و میشه گفت که در شاید در تاریخ کمتر سابقه داشته که یک قومی، یک ملتی و یک کشوری اینقدر تحت فشار یک رژیم وحشی، یک رژیم غیر انسانی و یک رژیم غاصب قرار بگیره. به هر حال اتفاقات سوریه نشون داد که تمام یافته های بشر و تمام بافته های بشر در خصوص قانون و قانونمندی همه از بین رفته و صهیونیست ها تمام قوانین بشری رو خرج اون سیاست های غلط خودشون کردن و اتفاقاتی که در غزه الان داره میفته هم صهیونیست ها و هم آمریکایی ها رو و هم اروپایی ها رو واقعا شرمنده کرد. متاسفانه قضیه نفوذ صهیونیست ها در دستگاه دیپلماسی اروپا اونقدر زیاده که سران اروپا قادر نیستن یک موضع شرافتمندانه بگیرن و مثل خیلی از مردمشون، مثل اونایی که اومدن راهپیمایی کردن، اونایی که اعتراض شدید کردن، متاسفانه اونها قادر نیستن آزادانه و شرافتمندانه در موضوع فلسطین موضع گیری کنن. به هر حال الان در حال حاضر گفته میشه که مرزها بسته است به روی مردم فلسطین. بعضی از اونها به شدت تحت گرسنگی قرار گرفتن و میشه گفت که دیروز کمیسیون عالی سازمان ملل میگفت بیش از 6000 کامیون منتظر ورود به غزه هستن و غزه همچنان در محاصره است و تقریبا از 50 کشور دنیا بیش از 1000 کشتی در حال بارگیری به سمت غزه هستن برای شکستن این محاصره و مقاومت مردم فلسطین و مقاومت مردم غزه جانانه بود. واقعا هیچ قومی اینقدر مقاومت نکرده در مقابل وطنش، خاکش و کشورش. و میشه گفت که اوایل هم خیلی هاشون مهاجرت کردن به سمت جنوب، بعد دیدن نه، اگر واقعا بخوان اینجا رو ترک کنن این دیگه سرزمینی نخواهند داشت. و به حال خیلی کشورها کارنامه خوب و بدی داشتن و دیدیم که دیروز هم برزیل از آفریقای جنوبی حمایت کرد و از شکایتی که علیه صهیونیست ها کرده و تقریبا تمام کشورهای دنیا علیه صهیونیست ها به پا میخیزند و دیدیم که اون 25 کشور مشهوری که تا الان پافشاری میکردن، جانبداری میکردن و در یک موضع غلط و در سمت غلط تاریخ قرار داشتن، اونها هم اعلام کردن که گزینه ها روی میز هست، هرچند که به هر حال هم خیلی دیره و هم شعارگونه. و حالا یکی از مسئولان سازمان ملل میگفت دیگر شعار بسه و اقدام کنیم و واقعیت هم همینه. من معتقدم که شعار به اندازه کافی داده شد و هیچ تأثیری در نفس کشی مردم فلسطین نداشت. باید مردم اقدام کنن. الان ما میبینیم که کشور نروژ هم حتی سربازان صهیونیست ها رو بازداشت میکنه به خاطر تبلیغ اون یگان کشتارشون در کشور نروژ. و میبینیم که خیلی از کشورها مثل خود، مثل هلند، به حسابی تنبیه میکنن صهیونیست ها رو و توی تمام آثار فرهنگی خصوص موسیقیایی و ورزشی میبینیم که نام فلسطین داره هر روز بزرگتر میشه، هر روز داره به قولی طرفداران بیشتری پیدا میکنه و تقریبا 149 کشور به تأسیس کشور فلسطین رأی دادن و متاسفانه اون لاوی صهیونیست انقدر قدرتمند هست که جلوی تمام اقدامات بشری و قانونی رو
اتفاقا جان دکتر گودرزی، همین نکته که بهش اشاره کردی، حالا فارغ از این که سازمان ملل متحد در کنار رسالت تأسیسش حداقل توی دو سه دهه اخیر جز شعار دادن کار دیگه ای نکرده، روی دیگر به کشورهای برمیگرده، از جمله حالا در رأس اونها ایالات متحده که به عنوان شریک بی قید و شرط و حامی این رژیم غاصب در حقیقت داره فعالیت میکنه. اما روی کرد دیگر مسئله جهان اسلامه که چرا در برابر امریکا موضع قاطعی نمیگیرن و همه منتظرند که در نهایت سازمان ملل حالا بخواهد دیگه در بهترین حالت یک بیانیه بده، چون میدونی وقتی کار به طرح و تصویب یک طرح برسه باز هم با به قول معروف گفتنی حالا خود ایالات متحده امریکا یا دیگر کشورهایی که حامی رژیم قاسم هستن ممکنه که اون طرح وتو بشه. اما این صدا چرا در حوزه جهان اسلام در برابر خود ایالات متحده امریکا در راستای حمایت از رژیم قاسم صدای واحد نیست؟
ببینید، خب توی این سفر اخیر آقای ترامپ به منطقه خاورمیانه تقریبا 4.5 تریلیون دلار باج دوستانه گرفتن و کشورهایی که این حجم بزرگ از باجدهی رو دارن قطعا نمیتونن مواضع مستقلی داشته باشن و قطعا نمیتونیم برای اونها استقلالی رو در نظر بگیریم. و اینکه اونها بخوان علیه صهیونیست‌ها موضع گیری کنن یا علیه آمریکایی ها موضع گیری کنن اصلا دور از تصوره. منتها خب جهان اسلام بارها و بارها محکوم کرده، ولی خب این محکومیت ها همونطور که شما فرمودید قطعا تأثیری نداره. ما الان میبینیم که 95% تظاهرات های تو دنیا علیه صهیونیست
هست. بله بله.
و این در حالیه که بزرگترین رسانه های دنیا دست صهیونیست هست و میشه گفت که صهیونیست ها تقریبا هیچ رسانه ای ندارن، ولی به هر حال شدت جنایات، شدت کشتارها به غربی بالاست که تقریبا هیچ حامی صهیونیستان ندارن، ولی واقعیت اینه که این قوم وحشی براشون این حرف هم اصلا مهم نیست و اگر مهار هم نشن قطعا کشورهای دیگر رو هم با چالش مواجه خواهند کرد، کما اینکه دارن انجام میدن. به هر حال بخشی از سوریه رو دارن به قولی تجزیه میکنن، با ایران تنش دارن، با لبنان تنش دارن، با کشورها تقریبا کشوری نیست در منطقه که با صهیونیست‌ها چالش نداشته باشه. به هر حال این کشور یک کشور غیر عادی، غیر مشروع و کاملا تفاوت به قوانین بین‌المللی است و متأسفانه قوانین بین‌المللی هم طوری نیست که بتونه صهیونیست‌ها رو تنبیه کنه و وادار به عقب نشینی کنه. اون چیزهایی که به هر حال در سازمان ملل تصویب و تعیین شده ما میبینیم که قابلیت این رو نداره که جلوی نسل‌کشی صهیونیست‌ها رو بگیره و نمیشه جنایتی بزرگتر از این تصور کرد و با این وجود هم باز هم قوانین بین‌المللی واقعا بازدارنده نیست. و هرچند که به هر حال کشورهای اسلامی هم اگر تمام کشورها مخالف باشن که هستن، ولی در مرحله اجرا متاسفانه میبینیم که کار چندانی از کشورها بر نمیاد.
مسئله همین آجام دکتر گودرزی عزیز، من البته تمام با فرمایش شما همراه هستم، اینکه حالا جایی مثل بهتر بگم نهادی مثل سازمان ملل متحد یا دیوان کیفری بین المللی با وجود جایگاهی که انتظار داریم برای انجام وقتی که پای عمل به میان میآید، فقط شاید در بهترین حالت همون روایت و پیام و بیانیه باشد، اما مسئله این است که چرا شکل اجرایی پیدا نمی کند. این که حالا طی دو سه ماه اخیر این مؤلفه مطرح شد، حالا از زبان برخی از رؤسای جمهور، خاص عزیزانی که توی بریکس هستند که سازمان ملل متحد نماینده کل مردم جهانی است، به هر حال باید یه تغییر ساختاری توی این مسئله صورت بگیره در این جایگاه و در این ساحت. بله افریقای جنوبی پیش از این هم شکایت کرده، حتی دیوان لاهه هم رأی صادر کرده، بسیاری از کشورها همراه بودن آنچنان که الان هم شما اشاره کردید، اما اگر نگاه رسانه‌ای داشته باشیم، حسب فرمایش شما اغلب رسانه‌ها دست این رژیم قاصر یا لابی‌های صهیون هستن که کارشون جز قلب روایت تاریخی نیست، اگر نگاهمون متمرکز بر نهادهای اجرایی بخواهد باشد، باز هم از اونها جز تهش یک بیانیه خارج نمیشه. این اقدام مؤثر در نهایت کی قرار صورت بگیره در شکل ساختاری و اجرایی و عملیاتی؟
ببینید خب من اصلا متاسفانه صهیونیست ها یک قومی هستن که تقریبا در همه کشورها گسترده هستن و به خاطر اون مسائلی که در حوزه رسانه و اقتصاد دارن تأثیرات عمیق و شدیدی حتی در اروپا و آمریکا گذاشتن. ما میبینیم که فرهنگ ابتذال اونها حاصل رسانه های صهیونیسته. ما میبینیم که به هر حال صهیونیست ها عموما یک دولت ترور هستند و جان اف کندی تنها و تنها به خاطر این که مخالف هسته‌ای شدن صهیونیست ها و اسرائیل بود متاسفانه به راحتی ترور شد و حتی آمریکایی ها هم نتونستن کاری از پیش ببرن. و حالا این که اونها به هر حال انقدر نفوذ در دستگاه های دیپلماتیک کشورهای دیگه دارن که قاعدتا کسی جلودار اونها نیست و اینها یک دولت سازمان یافته ترور هستن و به هر حال میتونن برای همه کشورها چالش درست کنن و میبینیم که الان خیلی از قدرتمندترین کشورهای دنیا قادر نیستن که علیه اینا موضع گیری کنن، چون به هر حال اینها به وحشیانه‌ترین شکل ممکن پاسخ میدن. ولی خب به هر حال میبینیم که کشورهای مثل یمن در این بزنگاه تاریخی سربلند شدن و حالا به صورت غیر رسمی هم ما شاهدیم که تهدید کردن که کلن تنگ باب المندب رو میبندن یا اینکه جلوی ورود کشتی های مصری رو میگیرن. هستن کشورهایی که شرافتمندانه ایستادن، یا مثلا دیدیم که رئیس جمهور دولت تونس چه واکنش تندی در مقابل معاون آقای ترامپ نشون داد و همه عکس هایی که در غزه بود رو به نشانه اعتراض شدید به ایشون در مقابل رسانه ها نشان داد. و ولی خب واقعیت اینه که سازمان ملل، ایران و بسیاری از کشورهای مستقل بارها خواستار این بودن که ساختارش تغییر کنه. الان ما میبینیم کشوری که بزرگترین کشور دنیا از نظر جمعیتی هست حق وتو نداره، مثل هند. ما میبینیم که قوانین سازمان ملل قابلیت اجرایی نداره مگر اینکه در مورد کشورهای ضعیف و در حال توسعه. ما میبینیم که قوانین سازمان ملل علیه آمریکایی ها هیچ تأثیری نداره. اینها همه اون ساختارهای غلطی است و اون قوانین یک طرفه ای است که در سازمان ملل سالها غربی‌ها به اون چنگ زدن و منافع خودشون رو تامین کردن.
بله.
و در سازمان ملل باید گفت که قانون قدرت جای قدرت قانون رو گرفته.
درود دوستان عزیز، ما افتخار همکلامی با جناب دکتر مجید گودرزی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی رو داریم پیرامون موضوع محوری نسل‌کشی مردم فلسطین از طریق گرسنگی. من میخوام از جملات پایانی شما جناب دکتر گودرزی وام بگیرم و یک نوعی هم ظرف رسانه رو به میان بیاورم و هم این قدرت قانون یا قانون قدرتی که این دوگانه که شما مطرح کردید. فارغ از این مسئله و مؤلفه که تمام رسانه ها عذرخواهی میکنم بسیاری از رسانه های جهان در دست لابی صهیونی هستند، اما آن روی دیگر است که آنچنان که خود اشاره فرمودید بسیاری از راهپیمایی ها، تظاهرات ها و اعتراض هایی که شکل مدنی و میان مردمان سراسر جهان داره با محوریت فلسطینه و آنچه که در نوار غزه گذشته. بعد از اون اتفاق درخشانی که در دانشگاه‌های آمریکایی به وقوع پیوست، نامه‌ای که مقام معظم رهبری برای دانشجویان کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا نوشت، امروز دیگه دامنه مقاومت صرفاً فقط به کشورهای محور مقاومت بر نمی‌گرده. همه آنهایی که آزاد اندیش و آزادی خواهند و پیرو دفاع از مظلوم در همین ساحت و در همین جایگاه و در این تعریف یعنی ظرف مقاومت جای میگیره. من میخوام درباره روایت قالب رسانه‌ای که بیشتر درباره غزه از سوی رسانه‌های بین‌المللی داره مطرح میشه که رویکردش تطهیر رژیم قاسم صهیونی شما رو خطاب قرار بدم و اینکه چگونه میتوانیم ما این روایت مقاومت رو در بُعد بین‌المللی البته بیشتر تقویت بکنیم.
ببینید، خب اتفاقاتی که در بخش رسانه میافتاد اتفاقات بسیار بسیار بزرگی بود.
بله.
ما تا الان 220 بیش از 220 خبرنگار در غزه برای روایت‌های درست و انتقال محرومیت و مظلومیت و کشتار فلسطینی‌ها جانشون رو از دست دادن.
بله.
ساده نیست. ساده نیست برای خبرگزاری‌هایی که به هر حال وابستگی دارن به صهیونیست‌ها و به نوعی میشه گفت که از امکانات صهیونیست ها برای انتشار اخبار استفاده میکنن. ساده نیست که غربی ها جانشان رو برای انتشار حقیقت در خطر قرار بدن و دیدیم که خیلی ها تا آخرین لحظه دوربینشون رو زمین نذاشتن و جانشون رو فدای رسالت خبرنگاری دلست. کردن و این واقعا بسیار ارزشمند و بسیار نادر بوده که در یک جنگی به قولی خبرنگاران اینقدر جانفشانی بکنن، اینقدر تا پای جان استادگی بکنن. به هر حال اون اتفاقات نتیجه و حاصل خون این شهیدانه و حالا موضوع رسانه های ما هم که تکلیفشون مشخصه. ما یه رسانه مستقل هستیم و اتفاقا منبع و سورس بسیاری از مردم دنیا الان خبرگزاری های جمهوری اسلامی شدن، چون هم بی‌طرف هستن هم مخالف. به هر حال موافقتی با قضیه نسل‌کشی غزه در ایران وجود نداره و این قطعا میتونه یک پایگاه ارزشمند باشه برای رسانه‌های ما که به موضوع مهم اخبار درست و اخبار بدون سانسور و اخبار حقیقی غزه بپردازن. و در مورد دیگر هم میبینیم که به هر حال غیر از مظلومیت فلسطینی ها چیزی برای انتشار واقعا نداشتن، یعنی نه سازمانی برای پوشش اخبار داشتن، نه خبرگزاری داشتن به اون صورت و نتونستن حفظ کنن که اون خبرگزاری هایی که به صورت جسته و ریخته برخی از اخبار فلسطین رو مخابره میکرد. و دیدیم که خیلی از خبرنگاران فلسطینی تقریبا تمام خانوادهشون رو از دست داد. ولی خب به هر حال رسانه های جمهوری اسلامی و رسانه های مستقل سربلند از این قضیه بیرون اومدن و دیدیم که پوشش خوب خبری باعث شد که صهیونیست‌ها مجبور بشن بخش رسانه‌ای ما رو هدف قرار بدن، چون به هر حال دیدن که بسیاری از کشورهای دنیا رفتن به سمت دیدن اخبار جمهوری اسلامی و دیدیم که به هر حال اونها مجبور شدن تا تلاش کنن که برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی که به هر حال رسانه‌ها نقشی در جنگ نداشتن بلکه به هر حال کوشش دهنده این جنگ بودن، دیدیم که مجبور شدن در نهایت و با قساوت و با بی‌رحمی طبق معمول با رسانه ها هم برخورد کنن و البته پاسخ خوبی هم دریافت کردن و البته این بدنامی و این به قولی جایگاهی که الان صهیونیست ها دارن نتیجه و حاصل هم خون شهیدانی هستن که اونجا شهید شدن و هم حاصل تلاش رسانه های مستقلی مثل رسانه های جمهوری اسلامی ایران بوده.
بی تردید همین گونه است. قبل از اینکه به جنبندی شما برسیم، من پرسش پایانیم رو جناب دکتر گودرزی عزیز مطرح میکنم. به قول معروف گفتنی، جهان معاصران چیزی که از دوران مدرنیسم به عنوان فصل غیر قابل جداسازی از زندگی آدم ها بدل شده، جهان تضاد هاست. اینکه تمام جهان آنچه که در مسیر آزادی خواهی آنچنان که عرض کردم دفاع از مظلوم هست رو فریاد میزنه، اما رسانه ها به نوعی دیگر و به روایتی دیگر در حقیقت دارن گام برمیدارن، دیگه امریست که حتی امروز برای تمامی مردم جهان آشنا هستش. یک نگاه معالندیشانه داشته باشیم از زاویه دیدی شما، اینجا بیشتر من نگاه کارشناسی شما رو وام میگیرم، آنچه که در آینده قرار است صورت بگیره، چه با محوریت کشورهای جهان اسلام، چه با محوریت تمامی کشورهای جهان، فارغ از خروجی که ممکن است از سازمان ملل متحد یا دیوانهای بین المللی در حوزه نهادهای قضایی و کیفری داشته باشه، این سرنوشت عزیزانمون در نوار غزه قرار است به چه صورت و نمط باشه؟ شما به کشتی های مختلف و متعدد، چندین هزار کامیون اشاره کردید که برای ورود هست و این بحث امروز و دیروز، چندین ماهی که این اتفاق قرار است بیفته، آینده چه خواهد گفت و چه خواهد شد؟
افکار عمومی جهان به شدت تحریک و تحریک شده و به هر حال جامعه جهانی به سمتی رفته که دارن عملا علیه صهیونیست‌ها اقدامات عملی انجام میدن و فارغ از اینکه حتی ما میبینیم در کشوری مثل آمریکا دیپلمات‌های اسرائیلی رو در سفارتشون ترور میکنن و این اتفاق بزرگیه و تقریبا در بین دنیا هیچ حامی صهیونیست‌ها دیگه تقریبا ندارن، حتی در آمریکا که متحد سنتی اونها بوده. و از طرف دیگه هم به هر حال اتفاقات بزرگیه، اتفاق فلسطین تنها نیست، اتفاق غزه نیست.
بله.
ما میبینیم در کشورهای اروپایی تقریبا تمام چپ‌ها به خاطر حمایت از صهیونیست‌ها تمام چپ‌ها به قدرت میرسن و حزبی مثل حزب کارگر بعد از 14 سال به قدرت میرسه. این اتفاق خیلی بزرگیه. و یا مثلا در اسپانیا میبینیم که مواضع رسمی کشور همیشه حمایت از فلسطین بوده و پشت پا زدن به صهیونیست‌ها. یا مثلا در کشوری مثل فرانسه ما میبینیم که حزب مکرون به خاطر حمایت از فلسطین شکست سختی میخوره. در آلمان هم متاسفانه اون حماقت‌هایی که سیاستمداران اونها هم در موضع اوکراین داشتن و هم در موضع فلسطین باعث شده که یک فاصله ای بگیره که کشور آلمان با سایر کشورها، هرچند مردمش همیشه و همواره پای کار بودن، تظاهرات کردن، با وجود این که هم بازداشت می شدن، هم زندانی می شدن، هم جرایم سنگینی مقابل مواجه می شدن، ولی دیدیم که اونها هم ایستادن. به هر حال موضوع فلسطین حتما باعث تغییر ساختار سازمان ملل خواهد شد. موضوع فلسطین حتما باعث تشکیل کشور فلسطین خواهد شد و موضوع فلسطین حتما باعث اتحاد مردم جهان و افکار عمومی حول محور غزه و فلسطین خواهد شد. ما دیدیم که سازش محمود عباس و تشکیلات خودگردان در نهایت منوس و به قولی موجب شد که صهیونیست‌ها با وقاحت و بی‌شرمی کرانه باختری رو هم جز فلسطین ببخشید جز سرزمین خودشون به قولی سرباز کنن و تصویب کنن که این هم جز سرزمین های اشغالی باشه. ببینید این حاصل سازش هست، این حاصل کوتاه اومدن هست، این حاصل حالا بعضی از منتقدین ممکنه مثلا خورده بگیرن که شما مثلا با فلسطین چی کار دارید، ولی دیدیم که اونها در مقابلشون هم یه عقب میشین
کنید. بله.
همین کاری رو میکنن که ما محمود عباس و کرانه باختری کردن. چقدر اونها با حماس مشکل داشتن، چقدر اونها با هم چالش داشتن و قطعا اونها هم مجبور خواهند شد که استادگی کنند، مجبور خواهند شد که مقاومت کنند. در سوریه هم دیدیم که اونها سازش و گفتگو رو در پیش گرفتن ولی عمل کامل اونها رو خل اصلاح کردن.
درست.
هر نقطه رو که بخواهند بمبارون میکنن و هدف قرار میدن و طرفی هم متاسفانه دیدیم که در صدد تجزیه سوریه هستن. این حاصل اون کوتاه اومدن در مقابل صهیونیست‌ها و صهیونیست‌ها هیچ مرد اخلاقی، قانونی، انسانی و شرافتمندانه‌ای رو به رسمیت
نمی‌شناسن. آره واقعا اصلا تو این مسئله که تردیدی جناب دکتر گودرزی وجود نداره. وقتی ما درباره مؤلفه‌های انسانیت صحبت می‌کنیم کمترین مورد رو میانه در حقیقت این صهیونیست‌ها میتونیم پیدا بکنیم. بی نهایت جناب دکتر گودرزی از شما سپاسگزارم که دقیق از وقت خودتون رو در اختیار به وقت گفتگو قرار دادید. بهترین ها از آن شما باشه آقای دکتر.
سپاس از لطف شما، آرزوی بهترین ها رو برای شما و ملت عزیز ایران دارم.
عزیزید وقتتون به میل و به عشق بشه باشه. با جناب دکتر مجید گودرزی کارشناس مسائل سیاسی درباره مسئله نسل کشی مردم در نوار غزه و حمایت دولت‌های خارجی از رژیم صهیونی صحبت کردیم.
سرباز بی ادعای ولایت بود و در لباس سبز سپاه تا آخرین نفس جنگید. سپهبد شهید حسین سلامی، فرمانده وعده های سایه، مردی که در راه پاسداری از آرمان ها عاشقانه جان خیش را فدای ملت ایران کرد.
شهدا به آرزوی خود میرسند، زیرا شهادت هنر مردان خداست.
حالا 40 روز از پرواز ابدیش گذشته، اما یادش روشن بخش راه ماست. زمان جمعه 3 مرداد ماه 1404 ساعت 17 الی 19، مکان شهرک شهید محلاتی، مسجد پیامبر اعظم صلوات الله علیه.
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه همراه ما باشید، بشنوید و درباره موضوعات مختلف به ما پیامک بفرستید. دوستان عزیزی به ما پیامک فرستادن، حتما در فواصل مختلف برنامه بهش خواهیم پرداخت، درباره صحبت خواهیم کرد و این پیامک ها رو خواهیم خوند. از جمله دوست عزیزمون جناب آقای اصلانی نوشتند که بیایید ببینید سایر نقاط دنیا برای مدیریت منابع آب و تالاب ها و سد هاشون چه کردن، همون کارها رو انجام بدیم، ترویج کنیم. نکته دیگر جناب آقای زاره نوشتند که آب فقط مایع نیست، آب حافظ جمعی، حافظه جمعی ماست، آب تپش نامرئی زیست جهان است، پس آن را مقدس بشماریم.
موسیقی.